أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که شرط است در جایی که پیشانی بر آن می‌گذاریم در نماز یا زمین باشد یا چیزی باشد که از زمین روییده و خوردنی یا پوشیدنی نباشد، که دلیل آن مثل صحیحه هشام ابن حکم بود که فرمود از سجود لا یجوز الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. راجع به خصوص پنبه و کتان که روییدنی هستند هم دلیل خاص بر نهی از سجود بر آن وارد شده، مثل روایتی که در تهذیب نقل کرده از قاسم ابن عروه که ولو توصیق خاص نداره چون از مشایخ ابن ابی عمیره به نظر ما ثقه است، از فضل ابن عبد الملک که از ثقات بوده فرمودند لا تسجد الا علی الارض او ما انبتت الارض الا القوت والکتان، سجده نکن مگر بر زمین یا چیزی که از زمین روییده، مگر این که اون چه که از زمین روییده پنبه یا کتان باشه که بر آن دو نباید سجده کنی. در مقابل سه روایت مطرح شد که مستفاد از آن جواز سجود بر قطن و کتان بود، که مرحوم شیخ طوسی هر سه روایت رو در تهذیب نقل کرد و جواب داد. مرحوم آقای خویی فرمودن از این سه روایت ما سند روایت داوود سرمی رو میپذیریم که در روایت داوود سرمی این بود که سألت ابا الحسن الثالث علیه السلام فقلت هل یجوز السجود علی الکتان والقطن من غیر تقیت، فقال علیه السلام جائزون. اما روایت دیگر که روایت صنعانی هست که همین مضمون در آن هم آمده، سندش ضعیفه به خاطر اینکه صنعانی مهمل هست در رجال، نامی از او در رجال برده نشده. و روایت سوم هم روایت یاسر خادم بود که میگه امام هادی علیه السلام بر من مرور کرد، دید من دارم بر طبری نماز میخونم اما روی آن چیزی انداختم که بتوانم بر آن سجده کنم، مثلا حسیر رو روی طبری انداختم. امام فرمود چرا بر طبری سجده نمی کنی؟ طبری از روییدنی هاست که در مجمع البحرین گفت الطبری لعله نبات لعله کتان منصوب الی طبرستان. آی خویی فرمودن این روایت هم سندن ضعیفه، یاسر مجهوله، توثیق نداره، علاوه بر این که معلوم نیست طبری چی باشه. حالا مجمع البحرین گفته لعله کتانون، و لعله که نمیشه تشخیص داد طبری چه بوده، شاید از سنخ حسیر بوده که سجده بر آن جائزه. حق این بود که آی خویی این روایت یاسر خادم رو تصحیح میکرد، چون یاسر خادم از رجال تفسیر قمیه و ایشان تا آخر عمرشون ملتزم بودن که رجال تفسیر قمی ثقات هستن، به خاطر شهادتی که علی ابن ابراهیم قمی در دیباجه تفسیر داده که ما آنچه مشایخ ثقات نقل کرده اند در این کتاب نقل میکنیم. اما روایت داوود سرمی که توثیق داوود سرمی بر اساس رجال کامل الزیارات بوده، چون داوود سرمی از مشایخ مع الواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات و بعدن آی خویی عدول کردن از نظریه توثیق عام مشایخ مع الواسطه ابن قولوی. به هر حال مرحوم آی خویی راجع به این سه روایت فرمودن جمع دلالی بین این سه روایت که تجویز کرده سجده بر قطن و کتان را و اون روایاتی که منع کرده از سجده بر قطن و کتان، جمع دلالی بین اینها وجود نداره و لذا تعارض بین اینها مستقره و ما باید روایات مانعه از سجود بر قطن و کتان رو ترجیح بدیم، چون مخالف عامه هستن و علاوه بر این که مشهور هم هستن. ایشان توضیح داده که چرا جمع دلالی بین این سه روایت که مجوز سجود بر قطن و کتان هستند و روایات مانعه از سجود بر قطن و کتان وجود نداره. فرمودن که سه وجه ممکنه در جمع دلالی بین اینها ذکر بشه که هیچ کدام درست نیست. وجه اول اینه که بگیم روایات مانعه حمله بر کراهت میشن به قرینه این که این سه روایت نسن در جواز سجود بر قطن و کتان. خب اون روایاتی که نهی میکنن از سجود بر قطن و کتان رو هم میکنیم بر نهی کراهتی. ایشان فرمودن که این وجه درست نیست. اگر روایات مانعه از سجود بر قطن و کتان صرفاً به لسان لا تسجد علی القطن و الکتان بود، می گفتیم دلیل بر جواز سجود بر قطن و کتان از هر هست یا نص است در جواز، رفعیت می کنیم به واسطه آن از ظهور خطاب نهی در نهی تحریمی هم می کنیم آن را بر نهی کراهتی. ولیکن روایات مانعه از سجود بر قطن و کتان که صرفا ظاهر در حرمت نیست. مثلا صحیحه هشام مفادش این بود که از سجود لا یجوز الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس. خب مفاد این صحیح این است که جائز نیست سجود بر آنچه که از زمین روییده می شود و خوردنی یا پوشیدنی است. مصداق متعارف پوشیدنی هایی که از زمین روییده میشه همین قطن و کتانه. پس مفاد این صحیحه اینه که جائز نیست سجود بر قطن و کتان. مفاد مثل روایت داوود سرمی اینه که جائز هست سجود بر قطن و کتان. اینها که با هم جمع عرفی نمیتوانند داشته باشند. هیچ کدام از هر از دیگری نیست، بلکه با هم متکافن و تعارض بین این دو مستقر هست. وجه دوم برای جمع دلالی بین این روایات و چیزی که شیخ طوسی در تهذیب ذکر کرده، فرموده است که ما اخبار مجوزه را که این سه روایت بودند، روایت سرمی، روایت صنعانی و روایت یاسر خادم، اینها را هم میکنیم بر فرض ضرورت. یا روایت یاسر خادم رو هم میکنیم بر فرض تقیه. آی خویی فرمودن این هم درست نیست، برای اینکه علاوه بر اینکه این جمع جمع تبرعی است، جمع عرفی نیست، علاوه بر این مطلب اصلا منافات داره این جمع با تصریح روایت صنعانی به اینکه گفت من غیر تقیه ولا ضرورت. كتبت الى ابي الحسن الثالث عليه السلام اساله عن السجود على القطن والكتان من غير تقيه ولا ضروره فكتب الي ذلك جائز. اون وقت ما بیاییم بگیم مورد سوال که فرض عدم ضرورت امام جواب ندادند و فرض ضرورت رو مطرح کردند. وجه سومم اینه که کسی بگه اخبار مجوزه سجود بر قطن و کتان رو هم میکنیم بر قطن و کتان قبل از اینکه بافته بشند. و اون اخباری که من میکنه از سجود بر قطن و کتان رو هم میکنیم بر اونی که بافته شدن و بالفعل لباس هستند. شاهد بر این جمع رو روایت تحف العقول قرار بدیم که در تحف العقول هست و کل شیء یکون غذاء الانسان فی مطعمه او مشربه او ملبسه فلا تجوز الصلاة علی ولا السجود الا ما کان من نبات الارض قبل ان یسیر مغزولا فاذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة علی الا فی حال ضرورت. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 346. تفصیل داده فرموده قبل از این که ریسیده بشه و بافته بشه مثلا قطن و کتان میشه بر آن نماز خون، بعد از ریسیدن دیگه نمیشه بر آن نماز خوند. آقای خویی فرمودن خب روایت تحف العقول که مرسله است، ضعیف و سنده، صلاحیت نداره که شاهد جمع باشه. علاوه بر این که روایات مانعه رو نمیشه هم کرد بر این که مراد اون قطن و کتانیست که بالفعل لباس هست، چون تعبیر شده الا ما اکل او لبس، لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض الا ما اکل او لبس، چیزی که نبات الارضه اگر ملبوس باشه نمیشه بر او سجده کرد. خب نبات الارض صادق نیست بر لباسی که اصلش از پنبه یا کتانه. قبلا نبات الارض بوده، الان نبات الارض نیست. ظاهر این که چیزی نبات الارض باشه یعنی هنوز بافته نشده، ریسیده نشده. خب پس چیزی بالفعل نبات الارض ولی صدق میکنه بر او که ما اکل اولوبس. خب ما اکل اولوبس یعنی صلاحیت دارد و قابلیت دارد که از آن لباس بگیریم. مثلا چجور در گندم میگیم نبات الارض است و مما اکل، نه اینکه بالفعل خورده شده، یعنی یسلح ان یؤکل. پنبه هم نبات الارض است و مما لبس است، یعنی یسلح ان یلبس، ولو بالفعل لباس نیست مگر اینکه ریسندگی کنیم، بافندگی کنیم تا بشود لباس. بعد ایشان می‌فرماید مؤید این مطلب اینه که در استثناء تعبیر نشد الا ما یؤکل او یلبس، گفتن الا ما اکل او لبس به صیغه ماضی. خب ما اکل اون چه خورده شده است که الان وجود نداره، خب پس مراد اینه که اونی که به طبعه قابل است برای اکل یا برای لبس، نه اینکه بالفعل معکوله یا ملبوسه. پس این وجه برای جمع دلالی بین روایات تمام نشد. باید رجوع کنیم به مرجحات که عرض کردیم مقتضای این که اخبار مانعه از سجود بر قطن و کتان مخالف عام است و این اخبار مجوزه سجود بر قطن و کتان موافق عام است، اینه که این اخبار موافقه عامه رو حمله بر تقیه بکنیم، مخصوصا روایت صنعانی که مکاتبه است و مکاتبه قریب هست به رعایت تقیه. نامه هایی بود که ممکن بود دست افراد غیر خودی برسه و موجب دردسر بشه برای ائمه. نفرمایید که در روایت صنعانی، صنعانی گفته که اسجد علی من غیر تقیتن. راوی فرض کرد عدم تقیه را، امام تشخیص داد که فعلا وظیفش اینه که تقیه بکنه. امام اعرف به وظیفش. این جمله اخیر مرحوم آقای خویی نیازی بهش نبود، چون صنعانی تقیه در مقام عمل رو میگفت. میگم کسی بدون اینکه در شرایط تقیه قرار بگیره میخواد سجده کنه بر قطن و کتان، امام ممکنه در جواب او تقیه بکنن در مقام افتاء. اصلا صنعانی که تقاضا نکرد که جواب امام بر اساس تقیه نباشه تا ما بگیم امام اعرف به وظیفشون هستن. او فرض کرد تقیه در مقام عمل را ممکنه امام جوابی که میدن تقیه در مقام افتا بکنن و حکم واقعی رو جواب ندن. به هر حال این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است که در موسوعه جلد 13 صفحه 131 بیان کردن. ما راجع به این سه روایت که سند هیچ کدوم رو تمام نمیدونیم و با توجه به اعراض مشهور از مضمون این سه روایت، وثوق به صدور این سه روایت ولو اجمالا هم پیدا نمیشه. اما حالا با قطع نظر از این مطلب ببینیم آیا این جمع‌هایی که شده است بین این سه روایت که مجوز سجود بر قطن و کتانند و روایات دیگر که مانع از سجود بر قطن و کتانند، یا اون فرمایش آقای خویی که این سه روایت رو حمل بر تقیه می کنیم درسته یا نه؟ راجع به این مطلب آقای خویی نکته ای عرض کنم. این روایت یاسر خادم با قطع نظر از اون اشکال که آقای خویی فرمودن طبری معلوم نیست چی بوده، این که آقای خویی فرمود حمل بر تقیه میشه، آخه با تعلیل نمیسازه در این روایت. یاسر خادم میگه امام هادی علیه السلام به من فرمود چرا سجده نمی کنی بر خود طبری، انه من نبات الارض. خب عامه که اصلا شرط نمیتونن در جواز سجود بر چیزی که از نبات الارض باشه. چجور این موافق عامه است؟ حمله بر تقیه چطور بکنیم این روایت رو؟ بله این اشکال که طبری معلوم نیستی باشه، خود تریحی صاحب مجمع البحرین هم میگه لعلهو کتانون منصوبون الى تبرستان و لعله بیان میکنه. این اشکال خوبیه. بله، این که شیخ طوسی این روایت رو مطرح کرده در مقابل روایاتی که میگه سجده باید یا بر زمین باشه یا بر رویده شده از زمین که معکول و ملبوس نیست، معلوم میشه که طبری خارج از آن بوده. اگرم نبات الارض بوده جزء ملبوس ها بوده، این مقدار فهمیده میشه، اما این ربطی به قطن و کتان نداره، روشن نیست که طبری قطن و کتان بوده. پس اینطور میشه گفت که این روایت یاسر خادم رو که آی خویی با مبانی خودش باید تصحیح میکرد، نمیتونه حمله بر تقیه بکنه، فقط اشکال باید بکنه که طبری معلوم نیست چیست. اون دو روایت دیگر رو، روایت صنعانی و روایت داوود سرمی رو، اگر سندشونم درست بشه عند المعارضه میشه حمله بر تقیه کرد، چون جمع دلالی بین اونها و بین روایات مانعه از سجود بر قطن و کتان درست نشد. راجع به جمعهایی که مرحوم شیخ در تهذیب کرد که انصافاً اشکال وارده، ما بیاییم روایت داوود سرمی رو که میگه من غیر تقییتن سجده بکنیم بر قطن و کتان، امام میفرماد جائز است، بگیم فرض ضرورتهای دیگر بوده، گرمای شدید، سرمای شدید، این جمع عرفی نیست که یک خطاب مطلقی رو بگن نظر داشته باشن به حالات ضرورت. یا اینکه روایت صنعانی خودش گفت بدون تقیه و ضرورت سجده بکنیم بر قطن و کتان، امام فرمود جائز طبق نقل روایت، بعد مرحوم شیخ بفرمود مراد اینه که ضرورت در حد هلاک نفس نبوده، ضرورت‌های کمتر بوده. انصافاً این به چیزی که شباهت نداره به جمع عرفیه. ولذا این جمعهای که مرحوم شیخ طوسی ذکر کرده که انصافاً درست نیست، فقط میمونه این جمع که آی خویی به عنوان جمع سوم بهش اشاره کردن، که بیاییم بگیم روایات مجوزه سجود بر قطن و کتان ناظر به اون قطن و کتان هست که هنوز ریسندگی و بافندگی روش انجام نشده، و روایات مانع ناظر به اون قطن و کتانی است که ریسندگی و بافندگی روش انجام شده. این چیزی است که مرحوم ها شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 100 ازش دفاع میکنه. بیان ایشون رو عرض کنیم. ایشون فرمودن که اصلا ممکنه ما بگیم قطن و کتانه که هنوز ریسندگی رو اون انجام نشده عنوان ما لبس برای صادق نیست. ما لبس یعنی ما اعدن لبس، مجرد قابلیت پنبه برای اینکه ریسندگی روش انجام بشه، بافندگی روش انجام بشه و بشه ملبوس، کافی نیست که به آن بگن ما لبس. ما لبس یعنی ما اعد دل لبس، کما اینکه ما اکل یعنی اونی که اعد دل اکل. ولذا قطن و کتان مصداق ما لبس دائما نیست، قطن و کتان منسوج به نحو خاص مصداق ما لبس یعنی ما اعدل لبسه، ولی قطن و کتانی که ریسندگی روش انجام نشده یا ریسندگی انجام شده و منسوج به یک کیفیتی است که برای فرش کردن تناسب داره، به اونه میگن ما لبس. خب ما میبینیم یک روایت میگه یجوز و سجود علی القطن و الکتان. خب این اعم از اونی که مصداق ملبوس هست یا مصداق ملبوس نیست. صحیحه هشام میگفت لا یجوز السجود الا علی الارض او ما انبتت الارض. ولم یکن اکل او لبس، که نهی میکرد از سجود بر آنچه که نبات الارض ولی معقول یا ملبوسه. درسته که نسبت بین این دو عموم من وجهه، ملبوس ممکنه قطن و کتان نباشه، قطن و کتان هم ممکنه ملبوس نباشه، ولیکن چون در اون زمان متعارف از نبات الارضی که مصداق ملبوس بوده همین چیزی بوده که از قطن و کتان تهیه می شده، بلکه ممکن است بگیم اصلا غیر از این وجود نداشت در اون زمان، اگر هم وجود داشت نادر بود. پس نمی توانیم قطن و کتان ملبوس رو از صحیحه هشام خارج کنیم، میشه کل اخص نسبت به این سروایتی که به اطلاق گفتن جائز از سجود بر قطن و کتان. صحیحه هشام کل اخص است که سجود بر قطن و کتان ملبوس جائز نیست، وقت هم میکنیم این روایات مجوزه رو بر قطن و کتانی که معده برای لبس نیست، ملبوس نیست. بعد ایشان فرموده است که بله روایت فضل ابن عبدالملک به طور مطلق گفت لا تسجد الا علی الارض او ما انبتته الا القطن والکتان، ولی میشه این روایت فضل ابن عبدالملک رو حمل کنیم بر این که مراد قطن و کتانی است که ملبوس هست از راه انقلاب نسبت. بگیم درسته این سه روایت مطلقا میگفتن یجوز و سجود علی الکتان و القطن، روایت فضل ابن عبدالملک هم مطلقا میگفتن لا یجوز السجود علی القطن والکتان، ولیکن بعد از این که ما با صحیحه هشام روایات مجوزه سجود بر قطن و کتان رو هم کردیم، بر قطن و کتانی که ملبوس نیست، خب انقلاب نسبت شد، این روایات مجوزه شد یجوز السجود علی القطن والکتان غیر الملبوس، روایت فضل ابن عبدالملک رو ما تخصیص میزنیم که میگفت لا یجوز السجود علی القطن والکتان، میگیم اون هم میشه بر فرضی که ملبوس هست. تأمل بفرمایید در فرمایش مرحوم آقای حائری انشاءالله تا جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.